السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی و همرزمانشون و این 15 عزیزی که از دانشگاه صنعتی شریف در این هواپیما به رحمت خدا رفتن و همه مرحومین این حوادث اخیر. الفاتحه تمام است. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ساعتم نیست. خب طبق روال صحبتایی که معمولا خدمت شما داریم، یه روایتی تقدیم میکنیم و بعدش بحثمون رو عرض خواهیم کرد. این روایت راجع به حب لقاء الله عبارتی دارد که لما اراد الله تبارک و تعالی قبض روح ابراهیم، وقتی که خدا اراده کرد که ابراهیم رو قبض روح بکنه و ببره، احبت الیه ملک الموت، ملک الموت رو فرستاد براش. فقال السلام علیک یا ابراهیم، قال و علیک السلام یا ملک الموت. یه سلام علیکی بین اینها انجام شد. بعد حضرت ابراهیم به این ملک الموت گفتش که اداع ام ناع، آیا خلاصه اومدی منو ببری، داعی هستی و با اجازه و اینا، یا نه ناعی هستی، یعنی زوریه، یعنی باید بیام یا زوریه. قال بل داع، نه اومدم دعوت کنم که بریم، ولی خب فعجب دیگه، شما هم چی نکن دیگه، دبه نکن، مثلا بریم دیگه. قال ابراهیم فهل رأیت خلیلا یمیت خلیله. ابراهیم گفتش که آیا دیدی یک رفیقی رفیق خودش رو بکشد. قال فرجع ملک الموت حتی وقف بین یدی الله جل جلاله، رفت پیش خدا و فقال الهی قد سمعت ما قال خلیلک. ابراهیم دیدی که ابراهیم چی گفت، به هر جد خیلی نپسندید مثلا انگار بیاد. فقال الله جل جلاله یا ملک الموت، خدا به ملک الموت گفتش که اذهب الیه، برو پیش ابراهیم و قل له هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه، برو بهش بگو که آیا رفیق از دیدن رفیق ناراحت میشه؟ ان الحبیب یحب لقاء حبیبه، حبیب از دیدن رفیق، رفیق از رفیق خوشحال میشه. این روایت رو عرض کردم که یکی از مصادیق اینی که انسان زیل این فلا تموتن فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر صادقید به عبارتی از مرگ نباید کسی این رو میتونه خودش رو امتحان کنه به عبارتی. ضمن این که در روایات ما داریم که کسی آرزو مرگ برای خودش نکنه، چون که تو این مدت بعضی هایی میگفتن حاج قاسم چرا هی یه بر خودش آرزو رفتن میکرد و اینها، آرزو مرگ نه، ولی شوق به دیدن معبود و معشوق، این خودش یه نکته مهمیه. یعنی ترسیدن از مرگ، مثلا طرف داره مرگ خودش رو تصور میکنه، بعد دست و پاش میلرزه، سعی میکنه اینو از ذهنش دور کنه. اصلا نه، اگر مرگ رو برای خودش تصور کرد و بعدش بله دعا کرد که خدایا وجعلنی ممن اطلت عمره و حسنت عمله، خدای من از زمره کسایی قرار بده که عمر طولانی دارن و کار خوب انجام میدن. اینو گفت به خودش. حتی واقعا آدم عمر طولانی خوب داشته باشه خوبه، چون که همه آنچه که بعدن میخواد بنشینه سرش، سر همین سرمایه عمره. حاج آقا فخر تهرانی معروف که دیگه میگن رفیق امام زمان بود، ایشون یه مرض قندی داشت، حالا چون اعتقادی به این دکترام خیلی نداشت، خودشو مداوا نکرد و حتی سنشون پایین نبود، ولی خب چون مداوا نکرد مرد به همین مرض قند. اینو آقای جاودان میگفتن، که حضرت آیت الله جاودان میگفتن که بعدن به خواب یکی از علما اومد، گفتش که ای کاش من خودم مداوا میکردم و بیشتر خدمت میکردم و بیشتر کار میکردم. اینجا سر سفره خلاصه اون طرف نشستیم. درسته انسان آرزو عمر طولانی خوب برای خودش بکنه، ولی از این طرف هم وقتی که مرگی، شهادت چیزی تصور شد، این رو به خودش نگه که مثلا وای حالا من بمیرم، وای نه نمیخوام بمیرم، من اصلا نمیخوام بمیرم. نه، حبیب خودش رو باید دوست داشته باشه، باید بپسنده از این که میخواد به لقاء الله برسه. از این جهتش هست که این امتحان رو برای خودمون لاغل نگه داریم، که امتحان کنیم که دوست داریم، حب لقاء خدا رو دوست داریم یا نه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. یه عبارتی در قرآن هست، حالا شروع بکنم ارتباطشو به امروز، به این روزهایی که درش هستیم خدمتون عرض میکنم. یه عبارت سفه و رشد، سفاهت و رشد، این عبارت قرآنی سفاهت یعنی کودنی و رشد، تو همین امور معمولی هم خدا در قرآن آورده. مثلا دارد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، شما اموال این ایتام رو، اینا نیست سفها ان یعنی کودن ان در زمین مالی، اینا برای قیام و قوام جامعه است، اینا اموال رو بهشون ندید. بعد در آیه بعد دارد که فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، وقتی که متوجه شدید، یقین پیدا کردید که اینا رشد دارن، به رشد رسیدن، اموالشون رو در اختیار اینها بگذارید. خب این سفاهت و رشد در همین مسائل عادی و معمولیه. یک سفاهت و رشدی هست که قرآن در سوره مبارکه انبیاء میگه سند رشد حضرت ابراهیمه، یعنی گواهی رشد حضرت ابراهیم. جایگاه حضرت ابراهیم رو بارها و بارها خدمت رفقا عرض شده، اگر او رو به عنوان اسوه حسنه، هم ما هم اسوه پیغمبر معرفی شده، در یک بعد خیلی جدیه حضرت ابراهیم. و اساسا در آیات قرآن، مثلا در سوره مبارکه ممتحنه، وقتی دارد لقد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، او اسوه حسنه است ابراهیم اسوه حسنه است، خب در کی، در چه واقعی، در چه جریانی اسوه حسنه است؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. آقا ما به شما کافریم، ما اهل براءتیم، اهل بغض و کینه ایم و ما نسبت به این بغض و کینه حضرت ابراهیم برای ما یه اسوه است. حضرت ابراهیم اسوه براءته، اسوه کینه است، کینه ورزی نسبت به دشمن. ما قدرت کینه رو فراموش کردیم، خیلی از حب دم زدیم، از قدرت کینه غافل شدیم. کینه ورزی نسبت به دشمن و بغض داشتن نسبت به دشمن حتی خودش حب سازه، حب درست میکنه. چون که شما اگه یک دشمنی داشته باشید میخواید بزنید تو دهنش، اون موقع است که وقتی که در کنار کسای دیگه بودید یه سری اختلافاتو میذارید کنار، میگید که فعلا یه مطلب مهمتری هست بزنید فعلا تو دهن این. قدرت گفتمانسازی بغض رو ما فراموش کردیم. شما همین داعش اگر نگاه بکنید و جزواتشون رو مورد مطالعه قرار بدید، از اون ریشه های ابن تیمیهیش گرفته تا بیایید جلو، میبینید این انسجام خودشو بر اساس بغض داره درست میکنه و به شدت رومایه بغض داره و رومایه کینه ورزی داره کار میکنه. قرآن در سوره مبارکه انبیا سند رشد حضرت ابراهیم رو این میدونه. شما این آیات رو دقت بکنید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما به ابراهیم رشدش رو دادیم و کننا بهی عالمین. خب این رشد چی بود؟ رشد چیه اصلا اینجا؟ اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، این تماثیل و این بتایی که شما دارید اینا چه مزخرفاتیه؟ در افتادن با جریان مشهورات زمانه‌ای که اگر بت رو شما در جریان دقیقش قرار بگیرید، بت در جریان دقیق خودش ابزار حاکمیت مستکبرانه بت. و اصلا این که چرا بت‌ها نماینده یه سری موجوداتی هن که اون موجودات مؤنثن و همه اینا، یه بحث مفصل داره تو قرآن. اصلا جریان این که توحید رو خدا مرتبط میدونه با همین جریان لم یلد ولم یولد، یه جریان خیلی مهمیه که بعد چرا این بوتا نماینده اونهان و چرا مؤنثن از دید بت پرست ها، چرا حاکمیت اینا رو مؤنث معرفی میکنه، بحث مفصل علمیه، جاش تو منبر نیست. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، میگه قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما آبامون همین کارو میکردن و تو همین خطیم ما هم. یه قال بل کنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين، شاید شما و پدرانتون هم دارن غلط میکنید. خب جوری با این بت و مشهورات زمانه اینا در میفته که قرآن از قول اونها میگه که واقعا داری میگی قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، میگه واقعی داری دشمنی میکنی یا دوربین مخفیه، یعنی جدی داری میگی اینا رو، شوخی کردی ما رو سر کار گذاشتی یا جدی جدی داری میگی من با همه اینا در میفتم. میگه قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین و تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. قایمکی هم نه، من والله پاتونو بذارید بیرون میزنم این بوتا رو میشکنم، من بوت شکنم، من این بوتا رو تلاه لعکیدن نسنام کم بعدا تولو مدبری، پاتونو بذارید اون من این بوتا رو میشکنم. بعد فجعلهم جذاذا الا کبیر لهم لعلهم یرجعون، میزنه همه بوتا رو میشکنه، همه رو متوجه بوت بزرگ میکنه. بعدش هم اون گزارشات بعد میگن کی بود کی بود چی بود، میگن بله یه سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه ابراهیم جوانی بود، جوانی بود که اهل بت شکنی بود، حرف اینا رو هم زیاد میزد، زیاد مرگ بر آمریکا اینا هم زیاد میگفتین، احتمالاً کار همین باشه، حرفم از این چیزا زیاد میزد. سمعنا فتن یک جوانی بود، این خاصیت جوونه، یذکرهم یقال له ابراهیم. قرآن در جای دیگه، این سند رشد، در جای دیگه میگه ما عقبه توحیدی ابراهیم رو به واسطه همین اعلان براءتش بهش دادیم. اینی که ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو دادیم، قرآن در سوره مبارکه مریم وقتی که گزارش میکنه این رو، شما وقتی نگاه میکنید میبینید که خب چه ربطی داره دادن حضرت اسحاق و یعقوب به حضرت ابراهیم به خاطر این کار. میگه و اعتزلکم و ما تدعون من دون تعبدون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا، میگه من از شما براءت، از اون فکرتونم براءت، اینجوری میرم پیش خدا، اینجوری میرم پیش خدا تا پیش خدا بدبخت نباشم، و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا. بعدش قرآن میگه که فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. خیلی عجیبه، وقتی اعلان براءت کرد ما اسحاق و یعقوب بهش دادیم، چه ربطی داره؟ پس معلوم اسحاق و یعقوب صرف یه بچه نبودن برای ابراهیم، عقبه توحیدی حضرت ابراهیم رو کی بهش میده؟ در این ماجرای اعلان براءت حضرت ابراهیم به عنوان اسوه حسنه، اسوه براءته، اسوه براءته، به این دقت بکنیم. از اون طرفش داره که قرآن شما میگه و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، کسایی که کافر به طاغوتن اول و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، یعنی ایمان به الله، ایمان به الله با کفر به طاغوت، اول کفر به طاغوت بعد ایمان به الله. قدرت بسیج کنندگی کفر به طاغوت رو ما در نظر نگرفتیم، شوخی گرفتیم. سر اینی که لا اله الا الله در خود روایت داره که اولش یه اعلان براءت، بعدش یه تثبیته، لا اله الا الله، اول نفی بعد اثباته. ما همش روی مایه محبت کار کردیم، از بغض و کینه گفتیم کسی حرف نزنه، این مرگ بر فلان هم اینا هم بخورده واسه آدم دلشرکین برای چی باشه، در صورتی که اسوه بودن حضرت ابراهیم به خاطر همین چیزاست که حتی پیغمبر رو گفتن ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، دنبال روش حضرت ابراهیم باش. در این اتفاق اخیری که افتاد و شهادت حاج قاسم سلیمانی، این طرف اون طرف هم عرض کردیم که این یک خون پربرکتی بود که حواستون رو به این خون بدید، به اتفاقی که افتاد. بعدش هم عرض میکنم چجوری عده مشغول تخریب بشن. همون روز اول یه کدی دادم، یه خورده امروز بازش میکنم. من یه موقع فکر میکردم امام زمان که در روایت دارن تشریف میارن دستی بر عقول میکشن، این چجوری دستی بر عقول میکشن؟ یعنی چی دستی بر عقول میکشن؟ دیدم نه، ممکنه واقعا در یک روز یه همچین اتفاقی بیفته، یه اتفاقی میفته دستی بر عقول کشیده بشه، یه چیزی رو که خواصی میفهمیدن و میگفتن کل ملت با هم دیگه بگن این رو. کم چیزی بود؟ این اتفاق اتفاق کمی بود؟ این دستاورد دستاورد کمی بود؟ همه یه حرف بزنن بفهمن، بفهمن مطلب دیگه شیطان بزرگه، مواجهه با شیطان بزرگ این جزو مطالب ماست. حالا یه موقعی بحث جنگ نظامی و اینا سر جای خودش، یه موقعی هم در تمام عرصه‌ها اینه غیظ نسبت به کفاری که آقا میفرمایند لیغیظ بهم الکفار، جهت حرکت غیظ نسبت به کفار، این اینجا جای بحث مفصلش نیست. 54 تا قانون کلن داره دنیا رو اداره میکنه، اینا همش سرش دست آمریکاست. کلن 54 تا قانون ما داریم باش دارن دنیا رو اداره میکنن، یکیش FATF مثلا، یکیش BCA. بغض نسبت به شیطان بزرگ، برهم زدن معادلات و اینها و زدن اینها و مبارزه و پیکار با اینها، این فضاش سوال منه، واقعا سوال منه چجوری این فضا رو باید هی نگه داشت امروزه، چون که این جو و فضاها میخواه به هر جد یه مدتی هست و بعدشم میخواه. ببینید ما در بحث بیماری های حتی بدنی یه نکته داریم، به این نکته دقت کنید تا مطلب رو بتونم توضیح بدم. در بیماری های بدنی یک نظریه این است که ما بیماری از بیرون وارد بدن نمیشه، بیماری تو بدن هست، تحت اقتدار بدن قرار گرفته، محکوم اقتدار بدنه، وقتی که ضعیف میشه بیماری خودش رو نشون میده، وقتی که قویه بدن قویه بیماری خودش رو نشون نمیده به کسی. یعنی ما همه به عبارتی بیماریم به نوعی در درونمون. فرق آدم‌های به حسب ظاهر بیمار و غیر بیمار در این است که بدنشون چقدر تحت اقتدار این بیماری رو محکوم کرده در درون خودش. در طول تاریخ نشون میدن که جوامع دینی، حتی جامعه پیغمبر در قرآن، در همین آخرین آیاتی که نازل میشه سوره توبه و مائده رو اگه شما نگاه بکنید میبینید که یک جریان جدی به عنوان جریان نفاق انقدر خودش رو قوی میکنه و بلنگوهای داخلی خودش رو قوی میکنه و جنگ روانی های خودش رو انقدر قوی میکنه که شما جنگ های روانی رو که اونا راه میندازن شما از دست بچه حزب الله یا میشنوید. از تو مؤمنین اون جنگ روانی داره در میاد. بحث جنگ روانی رو شما شوخی نگیرید. شما رسیدید به منافقینی که قرآن میگه و من حولکم من الاعراب منافقون، دورتون یه سری منافقون هستن تو مدینه، اونایی که در ساختارهای حاکمیتی هم قرار گرفتن که و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، اونا دیگه منافقین نیستن، اینا فوق تخصص نفاقن، مرد و علن نفاق، اینا میگه تو ساختاره حاکمیتی هستن. نحنو نعلمهم لا تعلمهم نحنو نعلم، اینقدر نفاق جریانش پیچیده در میاد که دیگه شما نمیدونی اصلا کیان چیان کیان، ما میدونیم. شما در سوره توبه و مائده رو که میخونید میبینید جریان نفاق جدی در تاریخ داره شکل میگیره با انواع اقسام جنگ‌های روانی. من چرا این بحث جنگ روانی رو میگم؟ میخوام یه اشاره‌ای به این بکنم. به خاطر اینکه اتفاقی که امروز افتاده، من کاری ندارم این انتقام سخت بوده یا سخت نبوده، سیلیه محکم بوده یا محکم نبوده، ولی یه چیزی بوده. حالا خیلی وقتاشم بله جریان منافقین به دلیل اینکه شما سوره های منافقین، انفال، تقابان اینا رو بخونید، اونجایی که پای جنگ میشه میگه اموالکم و اولادکم فتنه. یه سری هستن دارن فکر اموال و اولاد میکنن. ما الان 2300 تا فرزند و نوه و داماد و عروس داریم در آمریکا، فرزند مسئولینمون. باشون که صحبت میکردی بودن سایه جنگ، این حالت جنگ بشه اصلا بدبخ میشه. بعد میبینی تش داره قصه دخترش میخوره تو اونجا. اینه، اینه که گاهی اوقات ماها نمیدونیم. کوفیان آدم های بدی نبودن، ولی وقتی که خورد خورد اونجوری شد سبک زندگیشون، نمیدونستن این پولایی که دارن میگیرن اینجوری گر و گر، اینی که ایرانی ها رو گرفتن کارمندای خودشون و کارگرهای خودشون و اینا دیگه دارن کار میکنن، اینا نشستن به عنوان انقلابی های قدیم پوزشو میدن و این شهر کوفه رو دومی درست کرد، دارن این کار میکنن، دارن پول خونه سید و شهدا رو میگیرن. نمیدونستن یه موقعی که آقا این پولی که تو داری میگیری، این سبک زندگی، سبک زندگی خون سید و شهداست، عوض اونه. 2300 تا گروگان ما داریم اونجا الان، ازا یه دهی بایدم پاشون بلرزه، بایدم پاشون بلرزه. غیر این که از اینا چقدر آتوهایی دارن که اینا مجبور میشن برای سرویس های امریکا کار کنن. میدونم که میگم، بعد شما میگید خط مثلا جاسوسی کجاست، خط نفوذ کجاست. خیلی این ور اون ور نگردید، برید تو همین فرزندان مسئولین خودمون هستن. خب یه جریان جدی اینجوری در جامعه هست، جریانش هم جدیه. اون طرف هم متخصص جنگ روانیه که برگرده دستاوردی که بینی و بین الله دستاورد بود. الان آدم داره از زبون بچه حزب الله میشنوه که آقا بله اینا خودشون با هم دیگه ساختن و باختن و درست کردن و گفتن بزن حالا ما هم بریم بیرون، باشه تو زدی. و اتفاقی که شما دقت بکنید، کسی جرأت نمی کرد به اینا اندک تعرضی بکنه. من میخوام بگم خیلی الان گرفتار جنگ روانی شدن، اندک تعرضی کسی جرأت نمیکرد به اینا بکنه. الان بیاناتش اینه که به اینا تجاوز شد، تعرض شد، شلیک شد و طرف مقابل هم مطمئن شد که اگه یه کار دیگه بکنه یه کار دیگه میکنن. خب این کم دستاوردیه. چرا ضرب این سیلی رو کاری نداریم محکم بود یا محکم نبود، ضرب این سیلی رو چرا آثارش رو میبرین؟ چرا اینو میارید رو خط خبری؟ چرا اجازه میدید؟ چرا شماها میگید هی چرا بچه حزب الله یا میگن که آخر همین این چیزی که یک دستاورد بود بشه بی خود. خواهم بهتون بگم در بسیاری از وقایع تاریخی ما به جنگ روانی باختیم، به جنگ روانی. شما نگاه بکنید همین سقیفه یه سری منافقین داخلی هماهنگ شده با یه سری قدار کشه که به محض اینی که پیغمبر خدا به رحمت خدا رفتن بیان وسط مدینه داد و بیداد شعبون بیمخی تش شد چی؟ تش شد سقیفه. یک عده اومدن در زمینه عاشورا اومدن انقدر ترسوندن این لشکر 18,000 نامه رو ترسوندن به ازای در حقیقت لشکر خیالی معاویه عاشورا رو واگذار کردن. معاویه سر بحث خونخواهی عثمان این شرحبیل رو آورده بود، بهش میگفتش که آقا بیا تو که آبرو داری و فلان اینا، جریان شرحبیل و جریان خونخواهی عثمان رو را بندازیم. گفت آقا من دیگه ولم کنیم، من اصلا توی سیاست دخالت نمی کنم. معاویه خب مکار بود، زیرک بود، 50 نفر رو سر راه چیز گذاشته بود، سر راه شرحبیل. نفر اول میگفت حاج آقا شما خونخواهی عثمان شکنده. میگفت نه بابا. نفر بعد خونخواهی عثمان، حاج آقا شما خونخواهی عثمان شما با این هم آبرود؟ میگفت نه بابا. رسید به 40 برگشت، میشه جنگ روانی. رسید به 40 دید نه بابا خونی همه میگن حاج آقا، حاج آقا شما بالاخره خونخواهی عثمان چی؟ رفت گفتش اصلا سپاه تجهیز کرد رفت به سمت مدینه برای خونخواهی عثمان. شما در جریان سحره، در جریان سحره فرعون، قرآن در سور مختلف این جریان سحره رو خلاصه توضیح داده. سوره اعراف توضیح داده، سوره طه توضیح داده. میگه در سوره طه میگه و علق ما فی یمینه که تلقف ما صنعو، این بندازی عصاتو ببلعد ما صنعو رو. بعد میگه انما صنعو کید و ساحر، اونی که اینا بافته بودن کید بود و کید بلعیده شد. مهم نبود ریسمان ها بلعیده بشه، مهم اینه که کید بلعیده بشه. چون که اگه ریسمان ها بلعیده میشد میگفتن که خب این طرف اینا یه کاری کردن، اینم بعدش ریسمون اونا رو بلعید، خب مثلا فوش خیلی ساحرتری. مهم اینه که زد تو کید، نزد تو ریسمان. مهم این است که زد در کید اینها، کید اینها رو داغون کرد. بعد که کید دیوی دید فرعون که چیله قضیه به هم ریخت، صحنه به هم ریخت، یه جنگ روانی. گوه آقا اینو با هم دیگه ساخت و پاخ کردن. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این خوش استاد ایناست، اینا با هم بسن بیان یه بازی اینجوری را بندازن، جنگ روانی. خدا هم جنگ روانی را میندازه، اینم داشته باشید. در همین آیاتی که داره بدر رو توضیح میده، من یه موقعی خدمتتون گفتم انسان قبل از اینکه بخواد به دیگری ببازه به خودش میبازه، خودشو میبازه. خدا همین چشم بندی هایی که در جنگ بدر کرده، تو این چشم بندی ها میگه، میگه قد کان این آیتون فی فئتین التقتا، این در این دو فئه ای که به هم دیگه برخورد کردن، این آیات الهیه. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یه گروه قتال در راه خدا میکرد، و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین، یه گروه دیگه داشت اینا رو، اون فئه ای که قتال فی سبیل الله نبود، فی سبیل طاغوت بود، داشت اینا رو دو برابر میدید. جنگ روانی خداست. میگفت اینا رو داشت دو برابر میدید. والله یعید و به نصره من یشاء نفی ذالک لعبرت لأولی الابصار. خدا اینا عبرته، بدون که اینم جنگ روانی های خداست، دشمنم مشغول جنگ روانیه، اینا هم متخصص جنگ روانیه، حواستون به این نکته باشه. اتفاقی که افتاده در مملکت ما میتواند ورق انقلاب رو برگردونه. چرا؟ ببینید واقعا سالهای دیگه ما خواهیم نشست که این اتفاق اتفاقی که ورق رو تو انقلاب میتونست برگردونه، و اگر نکنیم ناشکریه. اولا به هم زد همه مناسبات رو، اصولگرا اصلاح طلب رو به هم زد، این کاری که پیغمبر کرد. پیغمبر وقتی که وارد مدینه شدن پرچم اوس و خزرج رو کشیدن پایین، گفتن اوس و خزرج دیگه کیلو چند، مکه و مدینه کیلو چند، مهاجرین و انصار. حول محور شعار اصلی انقلاب اینا تفکیک میشن، میشن مهاجرین، انصار، منافقین، این گروه ها، گروه بندی ها. قرآن رو شما نگاه بکنید، گروه بندیاش اساساً بر اساس معارف انقلابه، بر اساس یه سری اسم و شهر و اینا نیست. نه اصلاح طلبا اصلاح طلبن، نه اصولگرا اصولگران، اونا افساد طلبن، اینا هم وصولگران. همه رو نمیگم، ما خواهم بگم این دستبندی، اصلا این دستبندی رو به فنا داد دیگه. الان بحث اینه که انقلابیه پایکار اینجوری ما داریم، یا واداده، یا منافق، یا منافق داخلی. ما چی کار بکنیم الان که این دستاورد بزرگ که مرزبندی های جدید سیاسی درست کرد تو مملکت ما بر اساس معارف انقلاب، موجب شد که ما، درسته که سیلی شاید سخت نبود، البته باید رفقای این کاره توضیح بدن، جنگال بود، جنگ الکترونیک هم توش داشت، عین الاسد هم جای کمی نبود، این سیستم های جنگ الکترونیک فعال شد، همه این چیزا هم بود در این قضیه، کار کمی هم نبود این کار، ولو اینکه سیلی سخت، ولی اتفاق بزرگی بود. کسی مگه تا حالا تونسته بود یه بزن تو گوشه اینا؟ این دستاورد رو خراب نکنین. یه دهه نمایندگی شیاطین رو قبول نکنن. شما گاهی اوقات با این واسطه داری تو پازل دشمن بازی میکنی، نه حواست باشه. آقای بهجت یه موقعی من خودم شنیدم از ایشون، گفتن که یه مجلسی میخواستن، یعنی من شنیدم تو همین تصویرا و اینستاشون و اینا دیدم، میگفتن یه مجلسی حضرت زهرای تو محله سنی نشین میخواست انگلیس را بندازه. خب کسی نمیره پول از سفارت انگلیس بگیره به روزه حضرت زهرا را بندازه که. میگفتن این انگلیسی ها 15 واسطه گذاشتن، این پولو داد به اون، اون پولو داد به اون، اون پولو داد به اون، همینجوری نرم رفت به سمت خلاصه متدینین و فلان اینا. نفر 15 همونو بود که قرار بود بیاد مدعی رو به عهده بگیره، مجلس خلاصه من این مجالسی که به خاک و خون میکشن همه چیزو، اینو به عهده بگیره. 15 واسطه گذاشتن تا این اتفاق بیفت و افتاد. اینا برنامه‌ریزی میکنن. این اتفاق اتفاق کمی نبود. این سیلی رو کسی تضعیف نکنه، به صورتی که شما بدونید تا مدت‌ها لااقل به حسب نظامی بس بیمه است. اینا دیگه از این غلط‌ها به همین راحتی دیگه نمیتونن بکنن. حالا میخوان ادامه بدن، نمیخوان ادامه بدن، همه این چیزا سر جای خودش، منم اطلاع ندارم. میدونم که نفاق داخلی قویه، قویه، اینو میدونم. چجوری میشه نفاق داخلی حرفش برو نباشه؟ اونجاییست که مردم یک صدا همون حرفا رو هی تکرار بکنن، این نفاق داخلی شروع میکنه خودشو جمع میکنه. ولی اگر همینجوری هی به همدیگه فوروارد کنن، همینجوری این به اون فوروارد میکنه، اون به اون فوروارد میکنه، اینا تمام. بعد برمیگرده همین بومرنگی که ول دادیم برمیگرده تو صورت خودمون. بله اینا خودشون ساختن و با این با اون ساخته و اون با اون تاخته و اون با اون پاخته و نمیدونم اینا، بعدش ما هم سر کاریم و اینم شد فلان. و بعد تو این جنگ روانی توی دلها رو خالی کردن. انسان به مغزش اگه ببازه بازی رو باخته، اگر به مغز خودش ببازه بازی رو باخته. این رو. و نکته آخری که حالا دیگه وقتم نیست، نکته آخرم اینه که خودتون باید، خودمون، ما مردم، من اینو قبول دارم، با بزرگان نظامم صحبت کردم میکنم، اشکالی در نظام اسلامی ما اتفاق افتاده که همه چیش مردمی راه افتاده، بعد تبدیل به ساختارها شده، ساختار زده شده، بسیج، سپاه، کمیته امداد، این اون، همه چی، حتی حساب صد امام، امام وقتی که شنیدن محرومین فلان اینا، گفتن اینا خون ندارن، گفتن خب برید به مردم بگید بسازن. امام رو مردم خیلی حساب میکرد، آقا هم همینجوری، ولی دیگه ساختارها این اجازه رو خیلی وقتا نمیده. امام برداشتن 100,000 تومان گذاشتن، گفتن این 100,000 تومان به مردم بگید برن محرومین بسازن، خونه بسازن، شد حساب صد امام. کمیته امداد همینجوری راه افتاد، بنیاد مستضعفان همینجوری راه افتاد، ستاد اجرایی فرمان امام همینجوری راه افتاد، و 15-16 نهاد که در حوزه محرومیت زداییه. بنده به عنوان کمترین طلبه بچه جهادی بالاخره تو اینا هستیم. امروزه کمیته امداد چند تا نیرو داشته باشه خوبه به نظرتون؟ چند تا پرسنل و کارمند؟ 30,000 تا، 30,000 تا، 18,000 تا کارمند داره، 12,000 تا پیمانی، یعنی پیمونکار داره. شما حقوق همینا رو فقط حساب کن، اینا وصل به بودجه دولتن. بنده به عنوان آدم این کاره به شما میگم، مثل این که چجوری یه اپلیکیشن های، حالا اسمشون رو میخوام ببرم، تو حوزه تاکسیرانی اومد شد تاکسیرانی، امروز میشه کمیته امداد رو با یه دونه اپلیکیشن اداره کرد، با یه اپلیکیشن. ما حالا یه پروژه تحقیقاتی دارم، این به نتیجه رسید خدمتون میام میگم که ما چقدر کارمند داریم کلن در نظام که مشغول رسیدگی به فقران. یعنی اگر اینا خودشون نباشه این پولو ول کنی، مثلا خود فقرا آباد میشن دیگه. باید اون کسایی که جدیترن تو این حوزه ها بلندشن بیان زمینه آماده کنن برای این که این دوره رو به عنوان گام دوم، گامی برای پوستندازی نظام که مردم بیان تو صحنه، نه اینکه مردم فقط بیان انتخابات شرکت کنن. ما تا میگیم مردم در صحنه، میگیم مردم بیان انتخابات شرکت کنن، نه جوی نیست که مردم بیان انتخابات شرکت کنن. مردم کار باید دست خودشون باشه، این شعار حضرت آقاست. اینو اگه بتونیم محقق بکنیم، واقعا یه اتفاق بزرگ رو رقم زدیم در این دوره جدیدی از انقلاب. و اون که کار مردم رو بدید مردم انجام بدن، اینو امام هم میگفتن، آقا هم میگن، کار خود مردم رو بدید به مردم. ولی الان اگه شما بخوای یه یتیم داشته باشی، پدر صاحب بچت در میاد، یعنی که بخوای به یه یتیم برسی. کارهای مردم باید بیاد به دست خود مردم. اون که این جمع نخبه است، جمع نخبه باید زمینه رو آماده کنه تا مردم بیان کارهای خودشون رو خودشون به دست بگیرن و ساختارهای حاکمیت به نظامهای حداقلی تقلیل پیدا کنن، خودشون کار کنن، نه تو این نظامهای که یه طرح میخواد تو مجلس تصویب بشه. اگه خبر داشته باشید بله میگن رفت تو کمیسیون، رفت چه میدونم پژوهشگاه و بعد اومد تو کمیسیون و بعد اونجا اومد تو تلفیق و بعد رفت اونجا و بعد اومد تو صحن و بعد شما فکر میکنه عجب آدمشون گرم چقدر مشغول فکرن اینا، بعد میری تهشون اون همش لابیه، تقریبا بخش عمدهش لابیه، اینه با رئیس مجلس اون با اون و با اون فلان دستگاه و همدی لابی میکنن یه طرح میبره. و ما الان 400 قانون محرومیت زا داریم به خاطر همین لابیا. تا شما تو اندیشکده ها، تا شما ها در اینی که انقلاب رو ما رو خودتون تصور بکنید وارد نشید، این ساختار باید وارد شید. ما یه موقعی به حضرت ها بودیم، آقا دارن خیلی فشار میدن سر یه جریمه، اوه خاصیتشه فقط این مرگ بر آمریکا و فلان هم نیست. اگر وارد شدیم در حوزه هایی که مربوط به خود مردمه، وارد شدیم کار کردیم قوی شدیم، مملکت رو قوی کردیم، کار مملکت رو خودمون به دست گرفتیم، اگه این کار رو کردیم مطمئن باشید حاج قاسم ها زیاد تولید میشن. حاج قاسم زیاده به شرط اینکه بستر مناسب تولیدش باشه. من یه موقعی گفتم یکی از فرماندهان بزرگ جنگ که حالا همتون میشناسید، من نمیخوام بگم اسمش، اون میگفتش من وقتی رفتم جنگ فهم کردم تانک توش قایم میشن، از اون لولش هم دوربینه میبینن. این اطلاعات نظامی دقیقا یکی از فرماندهانون بوده در ابتدا، ولی اومده در بستر مناسب یوهی شکوفا شده. همه اینا بچه رعیت بودن، این فرمانده های ما، همین حاج قاسم خونش برید اون پشت ببینید یه عالم خیارگوجه داشته میکاشته و باغبون بوده مثلا تو کار چیزا. همین بچه رعیت ها یا میشن سرداران بزرگ، همین بچه رعیت ها. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع اینا پریدن تو کار که جنگ رو مال خودشون میدونستن، فهم میکنن خودشون باید برن به جنگن، معطل نبودن که ارتش باید به جنگه ارتش نباید به جنگه. خاطرات اون موقع رو باید بخونید، خیلی هاشم نمیگن نمی نویسن، باید برید از سینه هاشون در بیارید خاطراتشون که اینا چجوری گاهی اوقات میرفتن از ارتش سلاح میدوزیدن میرفتن باش میجنگیدن، همه شون دوز بودن. خب من از خیلی هاشون پرسیدم آقا شما میدونم آره میدوزیدیم رنگ میکردیم از ارتش، بعد چه میکردیم مارکا ایناشو عوض میکردیم، میگونیم آقا تجهیزه، میگونیم اینا از کجا بردیم، میگونیم از عراقی ها گرفت، میگونیم از عراقی ها گرفت. تقریبا همه شون اون اول از ارتش میدوزیدن، بعد خیلی هاشون هم میدونستن که میگونیم بابا حق شماست این سلاح، شما دارید میجنگید. حالا این نمیخوام بگم ارتش نمیجنگید اصلا، بعدن کسی معترض نشه، ولی همه این بچه هایی که اینجوری اومدن از همت و باکری و باقری و فلان اینا همه تو همین کار دوزی اصلا میرفتن. طرف میگو من باید برم بجنگ، میرفت تانک میدوزید، تانک، بعد میگونه اینا کجا، میگونه این تانک ها از عراقه، اصلا اونا چیزاشون شرقی بود اینا غربی بود، اصلا همچین تانکی نداشتن اینا. یعنی فهم میکنه آقا این کار منه، بابا جنگ مال منه، جنگ مال منه، من اگر فرض فهم این کار وجود داره رو زمینه این مال منه، این کار منه،
این کارو محاسبات بریم انجام بدیم دیگه. بعد میگی خب دهن اونو سرویس میکنن، خب اینم بخشی از زندگیه، بخشی از کارش همینه. انشالله که این اتفاقاتی که افتاده که اتفاقات کمی نیست، ورق مملکت در حال برگشتن اگر بگذارند و اگر خودمون بگذاریم، خودمون جفا رو خودمون نگیریم، شاید میتونه نوید یک آینده خیلی خوبی رو برای کشور ما و برای اسلام و انشالله برای ظهور حضرت امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف بدهد. انشالله خدا هر موقعی هم که وقتش هست به عجل مسما آخر عاقبت هممون ختم به شهادت بکنه. واقعا حیف آدم بمیره. و همه که دارن میمیرن که خلاصه این که یه کار تکنیک نمیخواد که. من تکنیکش اینه که انشالله آخر عاقبتمون ختم به شهادت بشه. یه صلواتی بر محمد بفرمایید.